بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
مرحوم ملا صدرا در این جلد هفتم اسفار، در این فصلش که درود هم اشاره کردیم، گفتی کیفیت نزول کلام و هبوط الوحی من عند الله به واسطه ملک علی قلب النبی و فؤاده ثم الی خلق الله و عباده به بروزهی من الغیب الی الشهاده. کیفیت وحی را داره ایشون، که وحی کیفیت نزولش چجوری است که میاد به پیامبر از کنون که بیان میکنه. درود عرض بخمت شما، که تا اینجا رسیدیم که ایشون بفرماد بر این که روح نبوی متصل میشه به عالم بالا، با روح القدس متصل میشه، ارتباط پیدا میکنن. اون روح نبوی وقتی که از این عالم ماده منخلع شد و منقطع شد در همین حال بیداری و متصل شد به اون روح القدس، به اصطلاح شرعی اوحینا لک روحا من امرنا، یا به عقل فعال به اصطلاح فلاسفه، یا به اون ملک اسمش به هر عناوین بگذاریم، و حقایق و اسرار عالم برای او چشم می شود. و ایشون فرمود برای این که هیچ پیغمبری به خداوند عالم بدون واسطه باش صحبت نکرده و کلام نداشته مگر پیغمبر ما، که مقربترین پیغمبرانه به مرحله اعلای از قرب رسیده، که مقام ثم دنا فتدلا فکان قوب قوسن او ادنا، یه اونجا واسطه‌ای و حجابی بین حق تعالی و او نیست، لذا داخل میشه در قسم وحی، که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، چه حجابی نیست. وحی یعنی تکلم حق تعالی با پیغمبرش بدون حجاب، حجاب معنوی، حتی حجاب معنوی هم نیست. ایشون در اینجا از بخونده شما که
حجاب معنوی نمیشه
که
کلام معنوی،
حالا میرسیم حالا که چه کلام شدنه، چه جوریه، سینا مراتب داره. بیانی که ایشون دارن و نه در اینجا، در همه کتبش، اینجا شواهد و ربوبیه، در شرح اصول کافیشون، در بحث وحی و در تمام اینها مسئله وحی را که بیان میکنن، ایشون یک جمله در اینجا دارد که کلمه وحی را میگه و انما کان یلاق النبی فی معراجه از صف الاول من الملائکه و یشاهد روح القدس فی الیقظه. اولیشون ملائکه را دو قسم میکنه، یه ملائکه تعبیرشون است، البته اصطلاح ملائکه قلمیه داریم، ملائکه لوحیه داریم. یه ملکیست که حکم قلم را داره می نویسن، یه ملکیست که به منزله لوح و صفحه است، در لوح نفس او نوشته میشه. ملائکه هستن که اونا را به اصطلاح همون عقول میگیم، عقل اول میگیم، عقل فعال میگیم، روح القدس میگیم، اصطلاحاتی که ما گفتیم. این ملائکه قدریه ملائکه هستن که اون مجملات در صفحه نفوس اینها به طور تفصیل نوشته میشد، که لوح محو اثبات. پس اون ملائکه ای که لوحشون لوح قدریه است، لوح یعنی به منزله یک کتابی که درش نوشته میشه، اما ملائکه داریم که اونها ملائکه قلمیه هستن، که اونها به منزله قلمم که می نویسن در لوح اونایی که زیر دستشون هستن. بنابراین و پیامبر در معراجش با اون ملائکه قلمیه متصل میشه، با اون روح القدس، اونه که حکم قلم را داره. روح پیامبر برای گرفتن وحی در حال بیداری متصل میشه به اون عالم لوح قلمیه، به ملائکه قلمیه. در اون جایی که ملائکه قلمیه یا عرض کنم که روح القدس و عقول حسن، اونها علوم و اسرار و حقایق به نحو کلی، به نحو کلی و اجمال در اونجا به اونها داده میشه، تفصیل نیست. اون ملائکه که اسرار و علوم و معارف را و حقایق را میگیرن از خداوند عالم، بعد در صفحه لوح قدریه می نویسند، اونها کلیات، اونها مثل عقل بسیط مجمل تفصیل نداره. اما در این ملائکه قدریه، در لوح نفوس ملائکه قدریه یا اصطلاح فلاسفه نفوس فلکیه میگن، اینا میگن ملائکه قدریه اصطلاح قدریه. بله
ملائکه قدریه،
قدریه به قول تقدیر، در اون ملائکه تقدیر امور میشه پیش اونها، اونا میگن ملائکه قدریه. فلاسفه قبل از اسلام گفتن در نفوس فلکیه، درست کردیم، یا عالم مثالی که حالا بعضیشون دارن به اینها. وقت پیامبر در حال گرفتن وحی متصل میشه به اون ملائکه صفحه اول، صفحه اول ملائکه که جنبه قلم دارن که میگیرن و میدن به پایین. پیامبر در حین وحی متصل میشه به اون صفحه اول و حقایق و معارف و اسرار عالم از اون میگیره به نحو کلی و به نحو اجمال و به نحو بسیط در اون. پس وقتی عقل پیغمبر و روح کلی پیغمبر متصل میشه به اون عالم بالا و روح القدس، مطالب را به نحو کلی میگیره، به نحو اجمال میگیره. خب و خداوند عالم با اون سخن میگه و اتصالش به اون عالم و تکلم میکنه با پیامبر به اون نزل علی قلبش، که به قلبش جنبه قلب تعریف کنه. عرض بکنم که شما که اینجایی که در حال بیداری متصل میشه و به او تکلم میکنه، عبارتیشون این است که میفرماد که یشاهد روح القدس فل یقظه فاذا اتصلت الروح النبویه به عالمهم، وقتی روح پیغمبر به اون عالم بالا که عالم الوحی ربانیه، کان یسمع کلام الله، کلام خدا رو میشنوه، و هو اعلام الحقایق بالمکالمت الحقیقه، حقایق را خداوند عالم اعلام میکنه به پیغمبر به مکالمه حقیقیه، و هی الافاظه و الاستفاظه فی مقام قاب قوسین او ادنا و هو مقام القدس. این عبارت خدا با پیغمبر تکلم میکنه، تکلم حقیقی. ما تا بدون تکلم مثل کلام خود ما که الفاظ و اصوات و عرض کنم که تمیز و حروف از دهان در میاد، در هوا تمدید میشه، به گوش شما میخوره، اینه میگم میگم که کلام، نه، کلام حق تعالی در مقام وحی در اون دفعه اولش مکالمه، مکالمه حقیقیه است، نه مکالمه لفظیه و صوتیه و امثال اینها که اون وقت بیان بگن که آقا این تکلم به این معنا مستلزم میشه خدا محل حوادث باشه. مکالمه حقیقی چیست؟ افاضه و استفاضه، چیزی رو به کسی تهموندی میگن آقا باش حرف زدی، اصلا کلام چرا ما کلام میگیم؟ من آقا یه حرفی میزنم چون نمیشه بدون این جور با شما تفهیم بکنم، غرض از کلام تفهیمه، فهموندنه. نمیتونم تا این صوت از باطن بیرون نیاد، با الفاظ درست نشه، در هوا نیاد، به گوش شما نخوره، شما هم تازه بعد که به گوشت خورد میره به حس مشترک دو درک دو امثال اینها وقت میفهمی. خب پس کلام برای تفهیمه. حالا یه کسی مطالب و حقایق به تو فهمون، همینطور یهو در لدنی گذاشت علم تو سینه، شد کلام. پس کلام حقیقتش افاظه و استفاظه است، تفهیم و تفهمه، نه اینکه الفاظ و اصوات و حروف اینها که وقتی اون خداوند عالم کلام اللهش را با پیغمبر القا کرد عبارت بشه از این الفاظ. پس در مرحله اول مکالمه وحیی که عبارت است که خداوند عالم وحی میکنه و همین وحی را میگه خدا کلام. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. این وحی تکلم اینجوری نیست، ولی اگه تکلم اینجوری بود داخل در قسم سوم میشد. قسم سوم تکلم خدا اون است که خدا با ما حضرت حرف میزنه با قرآنش. پیغمبر که داره قرآن میخونه برای مردم، داره کلام خدا را برای شما میگه و شما میشنوید. این هم کلام خداست، ولی کلام با واسطه است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او مرا من و او یرسل رسول. یه وقت با توسط پیغمبر خدا با شما حرف میزنه، این میشه همون حرف کلام و قرآن و با الفاظ و صوت میخونه، شما هم میفهمید. این تکلم با قسم سوم است به توسط. اما اونجایی که با خود پیغمبر صحبت میکنه اونا میگه وحی، اونم کلامه، اطلاق کلام کرده است بر وحی. ولی کلام ما نمیتا گفتیم یه قسم بیشتر ما کلام نداریم، فقط کلام نیست که حرف بشه صوت بشه انها، نه، این همون کلام حقیقی و واقعی است. وقتی تنزل پیدا کرد اومد پایین به این صورت الفاظ و حروف و تدریج و ماده و امثال اینها میشه. همین کلام وقتی رفت بالا میشه. بله؟
عربی
مریم نه جانی خودی پیغمبری. بله میرسیم. همین اصل بحث ما که کردیم همین حدیث که گفتیم که بیان که چه کلام عربی بودنشه. حالا میرسیم. حالا فعلا داریم از بالا شروع میکنیم. صدا شردی؟ این خلاصه هستم که این حرفی که آقای سروش گفت صاح علمای قوم بعدش کردن، اونایی که خواستن یه قدری امروزه سر یخت علمی تر جهواب اونو بدن، همین حرفای ملا صدر رو اوردن توی مقالاتشون به او، ولی از نظر روایات و قرآن همون سیقای مکارم آقای سبحانی امثالین ها هم جنبه ارز کنم که. اما از جنبه فلسفی چون دیدم که حالا همه ملا صدر رو قبول دارند و خود محیدین هم داره تو اون کلمات سروش هم چون تو همین حرفای عرفانی و محی الدین و اینا را از کنم که خونده اسم مثنوی حفظ سینا همین کلمات عرفانی، از همون جا اونه را خواسته است از اون که بگیره در بگیره. ولی علی حاله چون همین حرفای مال صدر هم خودمون هم دیده بوده است، اما میخواستم قانعش کنم بگن آقا این که تنگوی عرفا و مال صدر و فلسف اون هم همین که ما داریم میگیم، لذا بعد از آیات و روایات همین حرفای مال صدر که از این کتابشو از کتاب تفسیر شرح اصول کافی و شواهد ربوبیه و این چند تا کتابی که در حقیقت وحی دارید آمدن اونا را به عنوان این که چجوری خداوند عالم کلام وحیش منتقل میشه به همین کلام عربی که بعد میخونه پیغمبر برای مردم، این کلام الله، ولی این مرتبه نازل است، اون مرتبه اولش اونم کلام الله است، ولی کلام الله وحی کلام لفظی و الفاظ و صوت نیست. اولش پیغمبر بلا واسطه خدا باش تکلم میکنه، مکالمتون حقیقیه، مکالمت حقیقیه افاظه و استحاظه، تفهیم و تفهمه. تمام اسرار عالم و حقایق عالم را از اعلا تا ادنا به مرتبه علم لدنی میده به روح پیامبر، به روح نبویش که به عالم متصل میشه. پس مکالمه اولش اونم به نحو اجماله، به نحو بسیطه، اون وحی اولی مثل علوم کلیه عقلیه است که در ما در عقل بسیط هست، بعد میاد به تفصیل در مراحل تنزل میاد و تفصیل و تفسیر میشه اینها.
بنابراین قبل من آدم اسماء
بله 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 اینا هم به جا میده که مکالمه حقیقی حل افاظه و لچفاظه. این مکالمه حقیقی پیامبر و کلام خدا در چه مقامی است؟ اون وقتی است که پیامبر برای گرفتن وحی یا تکلم با خدا به مقام قاب قوسین آدنا. این قاب قوسین آدنا اصطلاح دیگرش مقام قرب. میخوای بگو قرب به حق تعالی که دیگه هیچ واسطه نیست؟ اصطلاح اینا از این آیه اینطور استفاده کردن. اون قرب حقیقی را تعبیر میکنن به قاب قوسین آدنا. اسم دیگرم داره و مقعد صدق عند ملیک. مقعد صدق اون وقتی که پیامبر متصل میشه به اون عالم برای گرفتن وحی که اون مقام قرب مطلقه. مقعد صدقشون میگه، معدن وحی میگه، کلام حقیقی هم بهش میگه. دینا این یه مرتبه است. یه مرتبه هم گاهی وقتا خود پیامبر دیگه به اون مقام به اونجا متصل میشه با ملائکه‌ای که اونها مقربند و می نویسن که ملائکه هستن که گفتیم که دارن می نویسن ملائکه‌ای که میگن ملائکه قلمیه، اونام که می نویسن در صحف قدریه و در صحف ملائکه قدریه که گاه وقتا پیامبر متصل میشه به همون روح القدس مقام قر، گاهی وقتا با ملائکه‌ای که دارن می نویسن متصل میشه و از اونها مطالب رو میگه. وقتی شما روایتی جنر میکنه که یه روایت شد که پیغمبر در شب معراج گفت که کان یسما فیه حریف اقلام الملائکه، گفت در شب معراج صدای قلمهای ملائکه، این قلم هم نه قلم مادی، ملائکه هم نه موجود جسمانی، صدای اقلام، یعنی اون مطالب رو که می نویسن و اسرار و حقایق عالم را میدن به صحف پایینه، میگه من در شب معراج اونو میشنیدم. پس گاهی وقتا متصل میشه روح نبوی با اونجای وقت ملک. خب این مال عرض بخونم تو شما که مرتبه اول وحی است که عرض بخونم تو شما که بعد این یه مطلبی که ایشون در اینجا عرض بخونم تو شما که دارید. بعد حالا از اونجا میاد تنزل پیدا میکنم، از اون عالم بالا که مطالب و مکالمه حقیقیه وحی شد. اون کلیه، وسیطه، مفصل نی. قد احکمت آیات او ثم فصلت. مقام ثم فصلت مقام ملائکه قدریه هم اونجاست که تفصیل حقایق عالم به نحوه تفصیل نوشته میشه، اما اونجاست که به نحوه اجمال و به نحو محکمه اون مال اول است. بعد ایشون میگه که ثم اذا نزل الى ساحه الملكوت السماوي يتمثل له صوره ما اقلها و شاهدها في لوح نفسه الواقعه في عالم الوهلاوريه. خب این پیغمبر اول با لوح قلم با ملائکه قلمیه یا با روح القدس یا به همون تعبیری که قاب قوسین مطالب گرفته، اونجا عقل پیغمبر قوه عقلیش متصل به اونجا میشه. بعد از جمعیت پایین نزله از عالم جبروت. اصطلاح فلاسفه جبروت، ما به اصطلاح اینها میگیم ملائکه قلمیه، میاد به عالم ملکوت. عالم ملکوت ملائکه‌ای هستن که ملائکه بالا تو صحف قلبیه و قدر اینها می‌نویسن که مقام تفصیله، که همونست که در شب قدر تقدیرات امور عالم نوشته میشه برای اون ملائکه. پیامبر از اون مقام عقلی میاد در عالم خیالش. در عالم خیال پیغمبر، خیال پیغمبرم همچنانی که قوه عقلیش اول العقل است، اینقدر قدرت داره، قوه عقلیش که متصل میشه به اون عالم جبروت و به روح القدس، قوه خیال پیغمبرم، قوه خیالیشم که قوه قدریه متصل است، خیال متصل بهش میگن، متصل میشه قوه خیال پیغمبر به اون عالم قدر، به اون عالم ملائکه قدریه، که اون عالمی است که دیگه مطالب و حقایق عالم و اسرار عالم به طور تفصیل. اینجا قرآن از کلی و اجمال میاد در خیال، قوه خیال پیغمبر میشه تفصیل، سوره به سوره، آیه به آیه، کلمه به کلمه. اینم مثل یه منبری که اول مطالبی را بلد است، یه ساعت جلوترش که میخواد بره تو دلش، تو صفحه دلش یه چکی تنظیم میکنه، اول این جمله رو میگن، بعد این جمله رو میگن. اول کلیه مجمل مطالب در اون عقل و ذهنش، اما وقتی میخواد یا بنویسه یا بیان کنه، میاد در عالم خیالش، خیال تفصیل میده، تنظیم میده، مرتب میکنه، جلو برد، عقب برد، وسط برد، کلمه برد، حروف برد، حروف و کلمات و تمیز، اینا در عالم خیال میشه. پیغمبر قرآن اول از عالم وحی به نحو کلی و اجمال با توسط عقلش میگیره، بعد عقلش از اون عالم تنزل پیدا میکنه به عالم خیالش و قدره خیالش متصل میشه به اون عالم. وقتی متصل شد به اون عالم، در قوه خیالش قرآن از اجمال تفصیل در میاد، سوره به سوره میشه، کلمات میشه و متمثل میشه. اینجا تعبیری که اینجا دارن و همیشه گفتیم، این کلمه تمثل صورت، صورت متمثل میشه، اینا گفتیم، خیلی هم گفتیم، برای اینکه اینا روشن بشه. تمثل صورت گفتیم در خوابها، ما فقط این مطالب رو با خوابها میتونیم بحث کنیم که یه خوابی که تعبیر میکنن، شما یه چیزی رو میبینید بعد تعبیر میشه، این تعبیر میدونی از چه؟ یعنی اول ادراک عقل است، یه مطلب را، معنا رو شما درک میکنی اول در عالم، عالم عقل، بعد تعبیر همون معنا صورت میشه، مثال میشه، عکس میشه، خیال میشه، این اونو نشون میده. تمام خوابها همینه، این خوابهایی که گفتیم. خواب رو فرض کنید که مثلا شیر خورده، که بر روایات هم داریم که شیر علامت علم، علم یک معنا و کلیست، ادراک کلیست، اما این از بالا که میاد کلی و در خیال متمثل میشه، صورت میشه، معنا حقیقت، صورت ظاهره، به صورت شیر در میاد. من آقا فلانی شیر خورده در خواب یا در آب شنو میکرده، این علم پیدا میکنید، آب حیات، شیر حیات، تغذیه روحی، این چیه که به همه تعبیرات همینه. به کسی که خوابشو میره تعبیر میکنن، یا خود ما اگه خوابی صحیح باشه و درست باشه، اول انسان در عالم خواب روحش به اون عالم جبروت، به اون عالم عقل، به عقول، به اونجایی که حقایق عالم هست، به اونجا متصل میشه. بعد از اونجا میاد تو خیالش متصدر میشه به یه صورتی. اون وقت ممکنه یه آدم نفهمه که این صورت با اون که واقعش است نفهمه. بعضی وقتا روشن است، خوشحالی مثل حضرت یوسف، خواب دید خورشید و ماه رو سجده کردن، خوشحالی به صورت ماه و خورشید، در حقیقت در عالم اون بوده، پدر و مادرش بودن، اما در عالم رؤیا به نحوه سجده ماه و خورشید بوده. اما همین ماه و خورشید هم اول تو خوابش نمیده، ماه و خورشید اول معنای اینها رو درک میکنه، تو عالم خیال که میاد میشه ماه و خورشید. پس ببینید ماه و خورشید صورت اون حقیقت هست، تمثال و مثال شکل. پس اول هرچی رو انسان درک میکنه معناست، شکل و صورت و قیافه نداره. تو عالم خیال اگه اومد، اون عالم خیال اگه درست تعبیر کرد، وقت همون میشه، اگه نتونست کسی با درش تعبیر کنه. این معنای وحیم اینه، پیامبر در وحی مکالمه حقیقیه افاضه و استفاضه در حقیقت تفهیم حقایق عالم به پیغمبر به نحو کلی به عقل کلیش. بعد پیغمبر تنزل فیده میکنه همون رو میادش تو خیالش که بهش میگن خیال متصل، اون عالم رو میگن خیال متصل، اون عالم رو میگن ملائکه قدریه، پیغمبر هم میشه اون خیالش و قوه خیالش مثل یه ملک قدریه میشه، همونطور که اونا میلویسن در صحف ملائکه قدریه در پیامبر هم اون ملک و فرشته باطنی قدریه پیغمبر کلیات در او میاد در عالم خیال میشه الفاظ کتاب. پس میبینید اول مکالمه حقیقیت به صورت کلی، بعد میاد در قوه خیال پیغمبر به طور تفصیل و متشدد. خب حالا در اینجا که آمد به عالم خیال، تمام این قوای ظاهری و باطنی که پیغمبر مادی داره، یعنی با همین چشمش که من شما رو میبینیم، با همین گوشش که صدای من شما رو میبینیم، با همین دستش که این حواس ظاهره و باطنه و خارج ارتباط داره، تمام این قوا نوکر پیغمبر میشن، با عالم بالا تماس پیدا میکنن. ما با این قوا فقط خارج میتونیم ببینیم و بشنویم. پیامبر از بس اون قدرت عقلیش و قدرت خیالیش قدیه، مثل ما نیستن که ما این چشم و گوش ما نوکر ما نیستن، فقط میتونیم اینجا ببینیم. به چشم هم میگم آقا ای چشم این فرشته ها رو ببین، میگه نه تو نمیتونی، تو باید فقط همین عالم، تو یه عالم ماده هستی، فقط به این بدن توجه داری، ضعیفی، تو با این چشم و با این گوش صداهای ملائکه را نمیتونی بشنوی، نمیتونی اونا را ببینی. اما پیامبر از بس قویه است، هم قدرت عقلیش و هم قدرت خیالیش، این حواس زائره مشایعتش میکنن به اون عالم. همینطور که تو این عالم فرمانشون برن، میگه ای چشم به تعبیر زبانها، ای گوش، ای خیال، ای عقل، از این عالم توجه به اینجا نکن، اصلا هر چه میبینی اونجا رو بید، اون عالم بید.
عالم مصور
بله.
با عالم اول و انتقال بین عالم حقیقی و واقعی، آیا اینا عالم مصور مطابقتی با واقعی داره؟ چه نسبت با هم دارید؟
تنزل همونه نرسی حالا مرسی حالا
عالم مصور به شکلی دیگه
به همین به همین کلام حقیقی همین دیگه بعد همون قرآن معنا بوده، همون جام که ماه و خورشید بود اول معنا بوده، تو خیال ماه و خورشید شده معنا بوده، تو آدم خواهد ماه و خورشید شده در ظاهر شده پدر و مادر، همین پدر و مادر اینجا در عالم خیال ماه و خورشید هم، اما ماه و خورشید در عالم خیال قبه خیال، اما در عالم بالا همین هست یه به طور معنا و وسیط بله بله یک حقیقت بله همش بله بله مطلبی که اینا دارن حقیقت یکیست، مراتب تنزل و مراتب وجود فرق میکنه، ظرف فرق میکنه، اگه بنا شد که حقایق یکی نباشه که جهل، شما آقا واقع را پس کشف نکردی، اینی که خیال کرده یک مثال شبیه اونه، یک حقیقت واحده است، این معناست، این لفظ است، این خیال است، این ماده، یک حقیقت، یه وجود مادی دارید، یه وجود خیالی دارید، یه وجود. حالا اینا میرسیم که در باب وحی این مطالب باید ثابت شد. حقیقت وحی اولش اون است، مکالمه حقیقی است به نحو کلی در قرآن، عقل اول، روح القدس، یه هرچی، جبرئیل، یه هرچی، یا بعد میاد تو عالم خیال به طور تفصیل میشه، بعد که به طور تفصیل شد قوای ظاهره پیامبر چشم و گوش و سمعش مثل یه آینه که اول میندازد انسان آینه را به خارج که خارج عکس برداری کنه، مثل آینه درو پیامبر قوای ظاهرش درو داره، یه وقت خارج رو میبیند، یه وقت اون خارج را هیچی نگاه نمیکنه، با این پشتش باطن عالم و اسرار عالم از این بالا تا برسد به خدا، با باطنش. مخ اون جایی که رسید پیامبر دیگه چشمش از کنم که اینجا و اونجا نمید، یه حالت نامی پیدا میکنه به نام یه مثل حالت دهشتی استرابی که در این در روایت از جبرائیل نازل میشده بر پیغمبر و سوار شطور بوده، اونچنان سنگینی بر پیغمبر میکرد که شطور میخوابیده، شکم شطور میده. خود پیغمبر هم یه حالتی مثل قشب مانند شبیه نام. چرا؟ اینجا اینجا دیگه حواس و قوای ظاهر پیغمبر با خارش تماس نداره، اونجا دیگه داره اسرار عالم باطن رو میبینه. اینجا خیلی پیغمبر چشمش داره جبرائیل میبینه که جلوش نشسته، اما ما چه میبینیم؟ بله ما دیگه جبرائیل نمیبینیم ولی پیغمبر جبرائیل میبینه. اینجا داره صدای قرآن رو میشنوه پیغمبر با همین صدا، اما این صوت که پیغمبر میشنوه داره اون عالم ملکوت و باطن رو داره میبینه. و این دستش ممکنه غذای بهشتی، خوردن بهشتی غذا. بنابراین معنای تنزل وحی این است که اون حقیقت معنا میاد پایین از قوه عقلیه به قوه خیالیه پیغمبر، از قوه خیالیه به حواس ظاهرش به چشم و گوشش، ولی این چشم و گوش و حواس ظاهره همه مشایعت پیغمبر رو میکنن برای دیدن باطن. اما مقامی دارد که پیغمبر هم میتونه اینجا رو بنه بقیه شش لفرده.